یقین یا سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقین یا سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و نهل هست، سردار خنده علی حق و
بسم الله الرحمن الرحیم. دلاور مرد می خواهد از این باد ننوشیدن، سپر را روبروی تیغ ابرویش نپوشیدن، به سان شیر شرزه بر صفوف خصم جوشیدن. چه دارد زهره آن که جگر از عبدوت گیرد، به روی کفر شمشیر هو الله احد گیرد. که هست این صف شکن؟ که هست این صف شکن؟ یل شیر آهن کوه جز حیدر. که هست این بیرق در آسمان نستوه جز حیدر؟ که هست این در وجود مصطفی چون روح جز حیدر؟ علی حبه جنه قسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا امام الانس والجنه. به زیر باء بسم الله نقطه مرتضا باشد، به زیر باء بسم الله مقته مرتضا باشد، و این یعنی علی چیزی نمانده تا خدا باشد. ید اللهی که چون خالق به خلقت آشنا باشد، کدامین مکتب توحید دینی این چنین دارد؟ فقط شیعه امیر المؤمنینی این چنین دارد. زمین دیده است خاک زیر پاهایش گوهر می شد، به هر سنگی نظر می کرد عیسی‌وار زر می شد. زمان جنگ با کفار اول او سپر می شد، اگر چه شاه مردان صف شکن مولا الموالی بود، دم سهم غنیمت جای او بد جور خالی بود. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين، به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. خانم ها و آقایان، بینندگان محترم و عزیز و بزرگوار شبکه جهانگه ولایت، سلام میکنم به روی ماهتون. وقت و اوقاتتون به خیر باشه. انشالله هر کجای این کره خاکی که هستید سالم و سلامت باشید. با افتخار از این ثانیه ها و لحظه ها در کنار شما هستیم با برنامه ماه ولایت که تقدیم نگاه مهربان شما میشه.
15 روز شاد آسمانی. ذی‌الحجه روایتگر وقایع بزرگی است که تاریخ سازی کرده. نهم ذی‌الحجه و داستان سدالعفاف. مسجد حرمت دارد، ورود به آن آداب دارد، تمام دربها بسته شود به جز دو درب. این دستور خداوند است. فقط منزل حضرت رسول و امیرالمؤمنین رو به مسجد باز ماند.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی. جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی. ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی. ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی. عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی. به آن کران که او روان، ز نخل ها شاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان. کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سهر کند، یقین بی گمان علی. نشان قبار گفتگو زمان حق حق است و هو، نشان قبار گفتگو زمان حق حق است و هو، ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. افتخار میکنیم به اینکه اجازه دادید لحظاتی در کنار شما باشیم و مهمان خانه های دلتون از طریق برنامه ماه ولایت در شبهای ماه ذی‌الحجه در کنار شما هستیم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر، واقعا خدا رو شکر میکنم به خاطر این نعمت بزرگی که نصیبم کرده که میتونم از طریق شبکه جهانی ولایت که داعیه دار ولایت و محبت امیرالمؤمنین هست، در برنامه ماه ولایت که سخنش، حرفش و رسالتش توصیف و تبیین مبانی قدیر هست و جشن گرفتن عید قدیر هست و ایام ماه ذی‌الحجه، خدمتگزار شما هستم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر. خیلی خوشحالیم از اینکه مهمون خونه های دلتون هستیم، خیلی خوشحالیم از اینکه ما رو به حضور پذیرفتین، خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و همراه ما هستین. هر شب رأس ساعت 8 در کنار شما بیننده های عزیز هستیم. امید داریم که انشاءالله این کمترین و این بضاعتی که در حد و توان برای بچه های برنامه ماه ولایت هست مورد رضایت آقا جانمون امیرالمؤمنین واقع بشه. و یه دعای خوب بکنیم همین اول برنامه برای بچه‌های فیلم بردارم، اگه دوست داشتن با من آمین بگن، برای بچه‌هایی که توی استودیو هم هستن، تو رژی هستن با من آمین بگن. خدا رو قسم میدم به حق آقا جانمون امیرالمؤمنین، اول نصیب و روزی همه شما بیننده های عزیز بشه به همین زودی های زود زیارت ایوان طلای نجف امیرالمؤمنین، و بعدش هم انشاءالله آقا جانمون امیرالمؤمنین اصرار میکنم یه مهری بزنن و یک تاییدیه به ما بدن مبنی بر این که انشاءالله ما هم به همین زودی ها زائر نجف اشرف باشیم، که میگفت ایوان نجف عجب صفایی دارد، حیدر بنگر چه بارگاهی دارد. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستین. دوستان من راه های ارتباطی رو برای شما زیر نویس میکنن که برای ما پیامک بدین، از طریق واتساپ و تلگرام با ما همراه باشید. میخوام از امشب یه سوالی ازتون بپرسم و چقدر خوبه که با ما همراهی بکنید. اون سوال این هست که میخوام بدونم در ایام عید قدیر که پیش رو هست و ایام عید قربان که فردا هست، شما چه کار ویژه‌ای رو برای آقا جانمون امیرالمؤمنین انجام میدین؟ خلاقیت به خرج بدیم، ابداع و نوآوری داشته باشیم، امسال بریم کار جدید بکنیم. بعضی رسم دارن، چقدر تونتون دارم حرف میزنم، بعضی رسم دارن مبنی بر این که روز عید قدیر میرن خونه سیدا، پول سیدی میگیرن، به قول خودمون چاق سلامتی میکنن، سلام احوال میکنن. خب الحمدلله این خیلی خوبه، چقدر خوبه اطعام روز عید قدیر چقدر در حقیقت پسندیده هست و مورد سفارش قرار گرفته در آیات و روایات ما، در روایات ما اصلاح میکنم. خلاصه که هر کسی تو روز عید قدیر یک رسمی داره، یک کاری میکنه، بعضی نه فقط به استراحت میپردازن. من پیشنهاد میکنم به دوستانی که خارج از ایران برنامه رو میبینن، هموطنان و فارسی زبانانی که در خارج از مرزهای کشورم ایران اسلامی و این برنامه رو میبینن، اون دوستانمون با یک ابداع و نوآوری با ما همراه بشید. ما یه پویش زیارت نیابتی راه انداختیم که توی این پویش زیارت نیابتی از شما خواهش کردیم که با تلفن همراهتون برای ما فیلم بگیرید و ارسال بکنید و در مشاهد مشرفه و عتبات عالیات که به زیارت میرید نائب الزیاره بیننده های برنامه ماه ولایت هم باشید. اما از شما بینندگان عزیزی که فارسی زبان هستید و همراه ما هستید خارج از مرزهای ایران اسلامی، میخوام خواهش بکنم که با ابداع و آوری هاتون برای ما پیامک ارسال بکنید و حتی فیلم تهیه بکنید. من به محبت و ولایت امیرالمؤمنین یک شاخه گلی رو آماده بکنم تو خیابون و اولین آقایی که دیدم، اولین خانومی که دیدم، نوشاخه گل رو تقدیم بکنم. خارج از ایران فیلم بگیرید برای ما ارسال بکنید. این نوشته رو در رابطه با قدیر آماده بکنیم، هدیه بدیم به دوستانی که خارج از ایران هستن، ممکنه مسیحی باشن، ممکنه یهودی باشن، توی خیابون‌های کشورهای مختلف هر جا که هستید. به نظر می پیشنهاد خوبیه و چقدر جذابه که نوآوری هاتون و خلاقیت هاتون رو در تبریک و شاد باشه عید قدیر برای ما ارسال بکنید. دوستان محبت میکنن و زیرنویس میکنن. همونطور که اطلاع دارید، امیدوارم که خیلی تون صحبت نکرده باشم، هرچند خودم حس میکنم وقتی برنامه های شاد داریم خیلی پشت سر همون تون حرف میزنم. اگر تون بود عذرخواهی میکنم. همونطور که اطلاع دارید، در ابتدای هر برنامه استعانت میجوییم از کلام الله مجید و تبرک میکنیم برنامه خودمون رو به آیات نورانی قرآن کریم. امشب آیه 37 سوره مبارکه بقره رو با هم تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آدم ابوالبشر کاری که نباید انجام میداد رو انجام داد و فریب شیطان رو خورد، توبیخ شد، تنبیه شد، نزول اجلال پیدا کرد. آدم ابوالبشر خیلی گریه کرد، جز بکائین عالم نام گرفت، دلش میخواست توبه بکنه و راه بازگشت به سوی خدا رو پیدا بکنه. این آیه اشاره به این موضوع داره. فتلقا آدم من ربه، سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت. کلمات فتاب علی، و با آنها توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت. انه هو التواب الرحیم، زیرا او توبه پذیر و مهربان است. در روایات بسیاری به این نکته اشاره شده که اون کلماتی که آدم ابوالبشر با اونها تونست توبه بکنه و توبه او پذیرفته شد، قسم دادن خداوند به خمسه طیبه و اسماء خمسه طیبه، اسماء پنجتن آل عبا بود. یا حمید به حق محمد، یا آل به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الحسان به حق الحسین. این آیه رو با هم تلاوت میکنیم، برمیگردیم با قاب برنامه ماه ولایت در کنار شما بینندگان ماه خواهیم بود.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت و با آنها توبه کرد و خداوند توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان.
مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشته است. یا غیر لافتا سخنی در خورش نبود یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشته است. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. ماه ولایت از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه. در شبهای ماه ذی‌الحجه تا انتهای ماه ذی‌الحجه در کنار شما عزیزان بیننده هستیم. امیدواریم که این کمترین رو به حضور بپذیرید و از ما پذیرا باشید این تحفه‌ای که برای شما گرامیان آماده کردیم. همونطور که اطلاع دارید ما در کنار میهمانان گرامی در شبهای گذشته بودیم و هستیم و الحمدلله گفتگوهای خوبی رو برگزار کردیم و انجام دادیم و صحبت‌های ارزشمند کارشناس‌های محترم هم در برنامه استفاده کردیم. در بخش اول میهمانی رو داریم که پیرامون موضوع قدیر فعالیت‌های رو انجام میدن و معمولاً در بخش دوم در خدمت کارشناسان محترمی هستیم که از مباحث کارشناسیشون استفاده می‌کنیم. امشب هم محبت کردن یکی از شاگردان مکتب امام صادق حاج محمد حسین مشکورین دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر حضرت عالی و بینندگان محترم برنامه در خدمت.
حاج چطورین؟
خدا رو شکر.
عید شما مبارک باشه.
اسعد الله ایام
زنده. من فکر کنم یادم رفت اصلا اعلام بکنم، نمیدونم حالا برای بچه‌ها به من بگن که من عید رو تبریک گفتم. بچه‌ها فکر نمی‌کنم عید رو تبریک میگم هزار باره. ان شاءالله که خوش و خرم و درجه یک و فوق‌العاده باشه. 100 سال به این سالا به قول یکی از دوستان ان شاءالله که به برکت این ایام عید خدا جیبتون رو پر از پول بکنه. حاضر چطورین شما؟
لله الحمد در خدمت شما.
خوب هستین؟ خوش می‌گذره؟ یه مقدار از خودتون برامون بگید. چند سال شاگرد مکتب امام صادق شدین، طلبه شدین؟
خدا رو شاکریم که 2 دهه است الحمدلله در لباس سربازی امام است.
الحمدلله.
علاوه اون الله خدا هستیم.
الحمدلله. بعد از چند سالگی وارد حوزه شدیم؟
بعد از دیپلم و مقطع پایان تحصیلات در حقیقت
کلاسیک. اصلا ورود به حوزه الزامات خاصی داره؟ یعنی آزمونی چیزی هست برای ورود به حوزه؟
زمان ما به این معنا نبود که امروز هست.
امروز
بله آزمون داره و مراحل گزینشی متعددی داره. زمان ما به این مقدار نبود، البته بود ولی نه به این مقدار.
درسته. بعد بفرمایید که خودتون علاقه داشتین؟ سفارش پدر مادر بود؟
نه، علاقه شخصی بود.
پدرتون طلبه هستن؟
نه خیر، پدر بزرگ ما از خلاصه اجلای علما بودن در نجف و پدرشون و به قبل همه اسلاف خلاصه ملبس به لباس بودن و خدوم مکتب اهل بیت بودن. به این واسطه خون اونها تو رگ‌های ما جریان داشته. خدا رو شکر این انتخاب برای ما مایه مباهات و افتخار و سربلندی باشه انشالله، هم در دنیا و هم در آخرت انشالله.
پس الان فضای حوزه به یک سمتی رفته که میبایستی آزمون بدن دوستانی که میخوان وارد بشن و گزینش هم داره به حوابات گزینش ها رو سفری بکنن. عرض میکنم که میتونم شغل شریف پدرتون رو بپرسم؟
پدر من مشغول بودن در وزارت جهاد کشاورزی و
کارمند دولت بودن. بسیار عالی. پس هیچ سابقه پدرانه تو حوزه طلبگی و اینها غیر از حالا اسلافتون اگر اشتباه نکنم درسته؟ اسلاف یعنی جمع سلف و گذشتگان میشه، درسته؟ غیر از پدر
ولد العالم بودن. نصف العالم.
خب بسیار عالی. آقازاده که الان توی استودیو ما هستن سلام میکنم به شما. عرض میکنم ایشون چطور؟ ایشون هم قراره ایشالله ملبس بشن به لباس طلبگی و انتخاب خودشونه؟
میگن به انتخاب خودشون، حالا تا بزرگتر بشن
نه انتخاب خودشونه؟
اینجوری که ظاهرا اینجوری.
چند فرزند دارین؟
2 فرزند.
2 فرزند. آقا پسر این دختر خانوم؟
هر 2 پسرم، پسر بزرگم حیدر، پسر دومم مرتضی که
ماشاءالله حیدر مرتضی. بعد بفرمایید چند سالشونه؟
آقا حیدر انشالله میره کلاس 9، آقا مرتضی میره کلاس 2.
خیلی هم خوب. آقای مشکوری، ما هر شب در بخش اول که گفتگو میکنیم همونطور که خدمت شما و بیننده های عزیزمون عرض کردم، در بخش اول صحبت هامون با مهمان محترم برنامه‌مون در رابطه با فعالیت هایی که در حوزه قدیر انجام میدن گفتگو میکنیم. امشب آماده ایم بشنویم از شما که در حقیقت در چه منظری، از چه منظری در حقیقت به موضوع قدیر پرداختیم و خدمتگزار امیرالمومنین هستیم.
اجازه بدید یه بسم الله دیگه بگم و تبریک بگم میده سعید قربان رو و آغاز دهه ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه رو. تعبیری از عید قربان تا عید قدیر این دهه است که میشود برای حضرت امیر سلام الله علیه سنگ تمام گذاشت به عنوان بزرگترین عید الهی و عید الله الاکبر قدیر انشاءالله. به لطف پروردگار ما از سال 91 به ذهنمون رسید به واسطه یک اتفاقی و اون این بود که با خبر شدیم از بزرگان کشور که حالا اسم میارم و اعاظم علما دغدغه جدی پیرامون ترویج قدیر دارند. حتی یکی از این بزرگان فرموده بودن که قدیر در کشور غریبه، این عبارت رو به کار برده بود.
سال 91
91 به گوش ما رسید، چه بسا این دغدغه رو سالیان سال داشتن، کما اینکه تردیدی نیست که داشتن علما و بزرگان، اما این چیزی بود که برای ما ایجاد انگیزه کرد و ایجاد دغدغه کرد. سال 91 ما مجموعه‌ای داشتیم و کار رسانه‌ای می‌کردیم پیرامون معارف اهل بیت علیهم صلوات الله، اما به طور کلی کار می‌کردیم. معارف گوناگون اهل بیت، اخلاقی، گاهی معارف اعتقادی. اما بعد از باخبر شدن از این دغدغه بزرگان و اجلای علمای شیعه به ذهن حقیر رسید که تخصصاً پیرامون قدیر شروع کنیم به فعالیت و کار و خصوصاً در عرصه رسانه ورود کنیم، چون عرصه رسانه است به نظرم امروز. اگر امروز در قالب رسانه بشود کار فاخر و قابل توجهی کرد، به دست مخاطب خواهد رسید. شاید به تعبیری بشود گفت امروز کار رسانه‌ای اثرش از کار تألیفی و تدوینی بیشتر باشه، البته در مرعا و منظر عامه مردم. اما خب ممکنه کتاب تخصصی برای اهلش کار خودش رو بکنه. به همین دلیل مجموعه‌ای رو تأسیس کردیم تحت عنوان کانون خورشید.
کانون خورشید.
خورشید رو به واسطه شمس ولایت امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و کانون رو به معنای یک محفلی برای جمع شدن اهالی کار فرهنگی و رسانه‌ای پیرامون از تعمیر نامگذاری کردیم و کار رو آغاز کردیم.
میانه کلامتون یه تنگ شکر. دوستان خوب بیننده من الان دارن به صورت زنده زیارت میکنن، شما میتونید ملاحظه بفرمایید. مسجع نورانی و سراسر نور حضرت امیر سلام الله علیه. السلام علیک یا مولانا یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب صلوات الله السلام علیک. خب بفرمایید.
بله، محضر شریفتون که از همون سال برنامه ای رو تدوین کردیم در قالب یک برنامه 5 ساله.
بله.
و تقریبا می شود گفت ما 3 ماه فقط فکر کردیم که برای امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه و خاصتا عید قدیرش چه کاری می شود کرد که 2 جنبه اصلی داشته باشه. جنبه اول بار رسانه‌ای خوبی رو بتونیم براش ایجاد بکنیم و جنبه دوم مباحثی باشه که پیرامون قدیر بهش پرداخته نشده و در یک حاله ای از غربت رفته و عملا شیعیان و محبین امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه به اون نگاه ویژه‌ای پیدا نکردن. حالا این میتونه به واسطه عدم بیان اونها در طول سالیان سال تاریخ شیعه باشه، یا میتونه به واسطه قفلت ما از این ماجرا باشه. این 5 محور رو به عنوان 5 محور اصلی بعد از ساعتها و مدت‌ها فکر و مشورت، قریب شاید به 100 ساعت جلسه با بزرگان اجلای علما و حتی فعالان رسانه‌ای در کشور به این نتایجی که عرض می‌کنم رسیدیم.
بفهمید.
5 محور در حوزه قدیر هست که اگر به این 5 محور پرداخته بشه، هم مخاطب نسبت بهش بی‌تردید واکنش نشون میده و حاضر بیاد تو میدان، و هم همش معصور از اهل بیت علیهم صلوات الله و به تعبیری به قول امروزی ها رفرنس داره، منبع داره، قال الصادق و قال الباقر براش آمده.
درست.
اولین اونها بحث نماز عید قدیر به جماعت،
یعنی نماز جماعت ظهر عید قدیر. نه، منظورتون مثل نماز ظهر عاشوراست؟
نه، نماز ظهر است که نماز فریضه است به جماعت خوندنش.
اتفاقا شما یه سوالی دارم، حالا نمیدونم آیا درست حد زدم یا نه. ما عید فطر نماز داریم، عید قربان نماز داریم، اسم عید قدیر عید الله الاکبر، حالا یکی از صفاتشه. ما برای عید قدیر نماز نداریم، مثلا حالا سر صبحی بالاخره مثل نماز عید فطر، حالا به هر حال یه جوری دیگه.
این سوال شما طبعا بعد در اذهان خیلی ها پیش می اومد که بالاخره عید الله الاکبر قدیر که عید ولایته و حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در اون روایت فرمودن که عید قدیر بین عید فطر و قربان و جمعه مثل ماه بین ستارگان. این قال الرضا علیه السلام، روایت هم صحیح السند. با توجه به این عبارات و تعابیر گوناگون پیرامون عظمت عید قدیر، چطور میشه که عید فطر مناسک داره، عید قربان همینطور، عید جمعه هم نماز جمعه داره،
معنی.
چطور میشه عید قدیر به معنای اتم عید که عید الله الاکبر اسم گذاری شده و عنوان بهش گذاشتن چطور نداره؟ و این سوالی بوده که اومد میپرسیدیم از بزرگان خودم. نماز داره، مناسک داره، عنوان فقهیش یا به تعبیر امروز هشتگش در فقه میشه صلات القدیر. اگر کسی خواست ببینه این مسئله کجا آمده، صلات القدیر رو جستجو کنه در میان روایات فقهی ما، مفصل بهش پرداخته شده، گوناگون در معرض آراء و نظرات اجلای از علما از قرن پنجم تا به امروز قرار گرفته.
درسته.
همه آیون اهل فن و اهل تحقیق و تتبع نسبت به صلاة القدیر ابراز نظر و اظهار نظر کرده.
بسیار عالی. حاجی آقا با توجه به اینکه ما خیلی فرصت نداریم، این مقدار مباحث سندیش رو کنار بگذاریم، میخوام بپردازیم بیشتر به بخش کارهایی که شما در حقیقت در اون حوزه فعالیت کردین.
همین رو می‌خواستم به عنوان مقدمه عرض کنم و رد بشم که
خواهد.
ما به عنوان اولین نکته قدیری که بهش پرداختیم بحث احیاء نماز جماعت عید قدیر بود که پیشینه مفصل و فراوانی داشت.
من خودم به شخصه دفعه اول می‌شنوام.
بله.
طبعا ممکنه خیلی مخفول مانده.
مخاطبینم همین گونه،
یعنی ما الحمدلله از برکت امیرالمومنین سلام الله علیه به قول خودمون هیئتی هستیم. ولی من فکر می‌کنم حتی بین جامعه هیئتی اگر شما بگید که آقا یه چیزی بریم به عنوان نماز عید قدیر، کسی فکر نمی‌کنم مطلع باشه. یعنی حداقل جمعیت کثیری از فکر می‌کنم اطرافیان و دوستان و در حقیقت آشناهایی که ما سراغ داریم تو هیئت‌ها و اینها میچرخن و اهل هیئت و این برنامه هستن، فکر نمی‌کنم اطلاع داشته باشن.
ممنون از برنامه شما که به هر حال این فرصت رو در اختیار ما قرار داد که اینو مطرح کنیم. الحمدلله در طول این 7 سال از سال 91 تا به امروز این مسئله و این مطلب رو ما بین طلبه هایی که برای عید قدیر عازم تبلیغ میشن مطرح کردیم.
بله.
برای اونها توضیح دادیم و از اونها درخواست کردیم که وقتی میدید تبلیغ، این مسئله نماز قدیر رو در کار تبلیغ خودتون بگنجونید و به عنوان گزارش برای ما بیارید. و این اتفاق افتاده به لطف الهی.
در چند استان طلبه ها میرن؟
در کل کشور.
کل.
در سطح کشور. ولی خب این اتفاق نیاز داره به یک ضرب دست رسانه‌ای قوی‌تر.
بله همینطوره.
که به این واسطه مثل برنامه شما و برنامه‌های دیگه مردم هم از این با خبر بشن، علما و بزرگان و کارشناسان دین این رو تبیین کنن. ما به عنوان پادوهای قدیر و انشالله معارف امیرالمومنین علیه الصلاة و السلام آمادگی این رو داریم که کتاب‌هایی مثل همین کتابی که الان پیش روی من هست تحت عنوان قنوت خورشید
ببینم،
به عنوان تبیین بحث نماز عید قدیر چاپ بله. کنیم، در اختیار توده های مختلف مردم قرار بدیم. کما اینکه این اتفاق افتاده در سالهای قبل و تیراژ بالا این کتاب توزیع شده. در هر حال ما به عنوان اولین مقصد فرهنگی در سال اول که این مقصد رو در سالهای بعدی هم بهش پرداختیم، نماز عید قدیر به جماعت بوده که به لطف الهی شاید سرجمع اقامه این نماز در سطح کشور در عید قدیر به شاید 2000 مکان برگزاری این نماز عید قدیر انجامیده در طول این سالها. و به لطف الهی امروز طلابی که برای تبلیغ قدیر عازم میشن نسبت به این نماز توجیه شدن و دارن تبلیغشو میکنن. امید داریم انشاءالله در آینده نزدیک این اتفاق به یک اتفاق فراگیر تبدیل بشه. کشور شیعه امیرالمومنین سلام الله علیه روز عید قدیر به شکرانه ولایت هست امیر سلام الله علیه این نماز رو اقامه کنن. نماز هم نمازیست که خود ما تجربهش رو داریم، هم نماز عید فطر که حالا خاصتاً عید فطر، عید قربان میذاری کمتر، اما عید فطر چون رهبر معظم انقلاب تشریف میارن، دیدیم این نماز ظرفیت داره. آمدن مردم از منزل به سمت مصلا ظرفیته.
بله.
بینش اذکاری میشه گفت، کارهایی میشه کرد.
بله.
خود نماز، خطبه های نماز ظرفیته. بعد نماز تصافح و دست دادن و عیدی تبریک گفتن و گم و تبسم و همه اینها ظرفیتایی است که در روز قدیر به واسطه این نماز احیا میشه.
بسیار.
و این ظرفیت بسیار بزرگی است. فرصت هست اون چارتر دیگه هم بگم.
بله ما اگر اجازه بدید ما این فرصت از اتاق فرما قبلش من از شما میخوام خواهش کنم که از این شیرینی ها وردارید میل بفرمایید.
چش.
آره خواهش میکنم بفرمایید. آقای الفت من اجازه دارم به دوستانی که پشت دوربینم هستن تعارف بکنم. آقا مثلا آقا احمد آقا تشریف بیارید. خب آقا مثلا بیاید جلو. آقا مثلا بیاید وردارید دارید دوستان. آره احمد آقا رو هم نشون بدین تو قاب. بله بسیار عالی. خیلی خوب متشکرم. ما بریم پویش زیارت نیابتی رو ببینیم برمیگردیم. راستی بچه یه دونه بر من جا بذارید. بریم پویش زیارت نیابتی رو ببینیم برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
در جوار مرجع آقا علی بن مصعب شاهد زیارت همه عزیزان و زائرین گرامی هستیم. جای همه شما از دار خالیه. خداوند انشالله که نصیب رو بکنه انشالله در خدمت شما باشیم و بتوانیم انشالله راضی همه از شما باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و
دارد دل ما راه نجاتی دیگر در مشهد و در قم عتباتی دیگر. ما در جوار بانوی کرامت هستیم. بر بانوی با کرامت قم صلوات بر شاه خراسان صلواتی دیگر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از اینکه همراه ما هستید. از طریق پویش زیارت نیابتی رفتیم به زیارت حضرت شمس و شموس آقا جانمون علی ابن موسی رضا علیه السلام و بازگشتیم و همچنان در کنار شما هستیم. گفتگو میکنیم با آقای مشکوری عزیز که فعال هستن در حوزه عید قدیر خم. آقای مشکوری اون چهار حوزه دیگر هم بفرمایید. پس اولی شد نماز عید قدیر.
نماز عید قدیر
که من آقای مشکوری میان کلامتون شو که من این نکته رو بگم واقعا به قول شما نیاز به یک ضربه شست رسانه‌ای داره نه ضربه دست که ما فکر میکنم باید نمیدونم حالا با این نامه‌نگاری های با فرهنگ سازی های با در حقیقت جلسه گذاشتن با ریاست محترم سازمان صدا و سیما دکتر علی عسکری و معاونت های سیما و صدا از طریق شبکه های مختلف میشه این رو پوشش داد و به نظرم مقفول مانده و جاش خالی که و ما هم اگه کمک از دستمون برمیاد به دیده منت در خدمتون هستیم.
با افتخار من در خدمت شما هستیم. بالاخره این سنت حسنه اگر احیا بشه همه کسانی که درش دخیل بودن ولو به اندازه ذره و قدمی و گفتاری و کلامی معجورند و روز قیامت در محضر امیرالمومنین سلام الله علیه ان شاء الله روسفید.
شما لطف کنید شماره بنده رو یادداشت بفرمایید بعد از برنامه تماسی با هم داشته باشیم. ما یه سری راه راهی که به هر حال دستمون برمیاد در خدمت شما هستیم.
بعد از اینکه بحث نماز عید قدیر رو ما مطرح کردیم دو مجله و یک کتاب هر سه با عنوان قنوت خورشید به چاپ رسید به ذهنمون رسید که خب مرحله بعد باید یک متنی مأثور از ائمه هدا علیهم صلوات الله رو به عنوان بذارید تعبیر حالا چون تعبیر امروزی
من چون میخوام هر چهار محور رو از شما بشنوم فقط میان کلامتون شکر ما چهار دقیقه فرصت داریم کوتاه بفرمایید لطفا. بعد
تحت عنوان مانیفست اعتقادی شیعه
بله.
رفتیم به سراغ زیارت قدیریه امام هادی سلام الله علیه. زیارت قدیری امام هادی علیه السلام از همون نکاتی است که حضرت عالی میفرمایید که چه بسا خیلی از بچه هیئتی‌ها و اهل منبر ندیدن
که تعابیر بلندی هم در این زیارت قدیریه نهفته.
خوب بلاده زیباست. آمن در یک جمله عرض بکنم اتقان و اعتبار و وساقت این زیارت در کل ادعیه ما کم نظیر شاید بی نظیر. کسانی که در سلسله روایت نقل این سندن همه از بزرگان شیعن
الله.
شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ کلینی، مرحوم ابن قولویه قمی، دو تا از نواب خاص امام عصر. اینا خیلی عجیبه و این زیارت امروز در اختیار ماست. در مفاتیحی که در خونه همه ما هست این زیارت هست. ما بهش پرداختیم. مجله‌ای رو به عنوان زیارت خورشید چاپ کردیم و از همون سال در رسانه ملی، در رادیو، در هر جا که احساس می‌کردیم اثر رسانه‌ای خاصی داره این مطرح شد و به حمد الله امروز حداقل می‌شود گفت زیارت قدیری امام هادی علیه السلام یک عنوانی است که ولو یک بار به گوش عزیزان رسیده احتمالاً انشاءالله امید داریم که اتفاق افتاده باشه.
درسته.
باز توقع میده که از رسانه این مانیفست شیعه رو حداقل به عنوان مطالب ناب و عریق ولایی از بیان امام هادی سلام الله علیه که اتفاقا ولادتشون در همین ایام دهه ولایته مطرح کنن و بیان کنن و مردم رو با خبر کنن. سال سوم بحث اطعام روز قدیر رو به عنوان مقصد فرهنگی بهش پرداختیم. مجله‌ای رو به عنوان مائده خورشید چاپ کردیم. رادیوی معارف رو به عنوان ستاد برای شکل دهی استانها برای بحث اطعام قدیر به فضل الهی هماهنگ کردیم. اطعام قدیر امروز به عنوان یک مسئله داره مطرح میشه در میان متدینین، مردم و خود ما به عنوان کانون خورشید الان 3 ساله که در زابل میریم ایام عید قدیر 3 روز جشن میگیریم و بانیان خیری هستن که پول میدن و برای اطعام اون روز دارن کار میکنن. بحث اطعام فوق‌العاده ظرفیت بالایی داره. اینم تو یک جمله عرضم رو تمام کنم. ظرفیتی که اربعین ایجاد کرد، ظرفیتی که در ایام محرم بحث اطعام ایجاد کرده، این اگر در قدیر بیاد، قدیر رو مثل محرم بلکه بالاتر از او احیا خواهد
کرد. ما یه دقیقه دیگه فرصت داریم.
مسئله چهارم بحث قدیری سرائی برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه.
یعنی کنگره شعر برگزار کرد.
شعرا شعر بگن. این سیره امام رضا صلوات الله علیه و حضرت صادق علیه السلام. علامه امینی در القدیر مفصل به این پرداختن.
بله همینطوره.
و کتابشون رو بر اساس اشعار قدیری نوشتن. این که ترغیب بشن شعرا شعر بگن، مردم در مجالس شعر بشینن، این یه کار مناسکی برای عید قدیره.
بسیاری.
و مسئله پنجم بحث آداب عید قدیره. 40 آداب داره عید قدیر. تعبیر بهتر 40 مناسک داره عید قدیر. از دیدار برادران ایمانی در منازل هم، توسعه بر خانواده و توسعه بر ایال، این روایت، زینت خانه ها، روزی که بعد زینت، نه همه روایت پشتش، همه روایت، یوم و تبسم، روز تبسم مؤمنین به هم نگه، روز عقد اخوت، برادرها بین هم عقد اخوت بخونن، روز هدیه است، روز قرض الحسنه است. 40 ادب عید قدیر داره که مفصل در مجله تحت عنوان رسم خورشید بهش پرداختیم و انشالله یه وقتی در اختیارتون قرار
زنده باشین. حتما با افتخار. فقط یه سوالی که بحث نماز عید قدیر تو کشور دیگه هم برگزار کردین یا حرکتی برای این اتفاق؟
بله، من یه سفر هند رفتم 3 سال گذشته و همین کتاب رو به اردو ترجمه کردیم و در حوزات علمیه مهم هند این کتاب رو نمایی شد. شیعیان هند هم بالاخره خود شما مستحضرید، خیلی شیعیان
متقلب
بسیار عجیبی هن از این جهات. ما تا گفتیم اینا گرفتن، یعنی خوزها به قوتن. سالهاست که الحمدلله از اون تاریخ بعد این نماز داره اونجا برپا میشه.
خب آقا میسمون، هدیه رو اگر ممکنه به من بدین، ما یه هدیهی به رسم یادبود تقدیم شما میکنیم. آجا یه مشکوری عزیزم. بله متشکرم. دارم سنگینه، من اینو باز بکنم.
من اون از رتتون
خواهش میکنم. هدیه ایست که یک قاب بسیار زیبا که منقوش به حدیث زیبای پیغمبر اکرم است که خواهش می‌کنم شما بفهمید. بله، ولایت علی بن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. دوستان محبت کردن به تصویرم کشیدن، خیلی ناقابل. البته این روایت بسیار ارزشمند، قابش ناقابل. خیلی تبریک عرض می‌کنم عید خدمت شما، اینم خدمت شریف حضرت علی باشه. ما یه فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، در کنارتون خواهیم بود. خیلی متشکرم.
مؤمنان علیه السلام در فرمان خود برای مالک اشتر که وظایف مدیران و مسئولان ارشد نظام اسلامی رو تبیین و روشن فرموده اند، یکی از شاخصها رو برای مدیران و مسئولان در قبال نظام اسلامی عدم بکارگیری افراد بدنام و سابقه همکاری با ناصالحان و اشرار هست. حضرت خطاب به مالک می فرماید وزیران خود. وزیر در اینجا به معنای معاون و همکاران ارشد هست. وزیران خود رو از کسانی که سابقه همکاری با اشرار و ناصالحان دارند انتخاب نکن، چرا که اونها در گناهان افراد ناصالح شریک هستند و چنین افرادی صلاحیت ندارند در حکومت الهی و اسلامی و علوی جایگاه مدیریتی و مسئولیتی داشته باشند. حضرت می‌فرماید مسئولان خود را از بین افرادی که صاحب اندیشه هستند و عملکرد نیکویی دارند و مردم اونها رو به عنوان همکار اراذل و اشرار نمیشناسند انتخاب کن. این یک اصل مهم هست. امیر مؤمنان علیه السلام وقتی خود به خلافت رسید، چون عموم مسئولان دوران خلیفه قبل از افراد ناصالحی بودند که سوابق بدی داشتند و باعث انقلاب و قیام مردم علیه خلیفه سوم شده بود، در نخستین اقدام تمام اونها را عزل کردند. حتی برخی سیاستمداران همچون مغیرت ابن شعبه ثقفی، عبدالله ابن عباس که پسر عموی امیر مؤمنان علیه السلام هم بود، به حضرت پیشنهاد کردند که برخی از این افراد رو که دارای سوابقی هستند و تجربه اندوختند و برداشتن اونها ممکن است هزینه داشته باشه، شما اینها رو تثبیت کنید و سر فرصتی مناسب اگر خواستید اون موقع اونها رو عزل کنید و فرد دیگری رو قرار بدهید. حضرت به هیچ وجه نپذیرفتند و فرمودند برای ساعتی هم من اجازه نمیدهم کسانی که سابقه کار با اشرار داشتند و سوابق نادرستی داشتند در حکومت من در این پست ها و مسئولیت ها باشند. بنابراین از منظر امیر مؤمنان علیه السلام، مسئولان در حکومت باید افرادی خوشنام و دارای سوابق نیکی باشند و هرگز با افراد و جریان‌های ناصالح و بدنام و بد سابقه همکاری نکرده باشند. نصب چنین افرادی در حکومت الهی و اسلامی باعث بدبینی مردم به نظام اسلامی و مأیوس شدن از اجرای عدل و انصاف می شود، چرا که کاملا مشخص است کسی که با ناصالحان کار کرده است نمی تواند و نمی خواهد اگر هم تخصصی داشته باشد اون رو در خدمت توده مردم قرار دهد و از هوای نفس خود و تمایلات سیاسی و جناحی خود پیروی خواهد کرد.
ای در ای همای رحمت قرده دل از تولا بوده نامت همیشه آرامش اهل دنیا
علیان بشرون شیبه بشر ربه و فیه تجلا و زهر علیان بشرون شیبه بشر ربه و فیه تجلا و زهر مانده عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر که بشر می شود این گونه مگر علی مولا علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا سرشار ز اسرار قدیم شب عشق علمدار قدیم شب حیدر شب حجت حق شب رحمت به احرار قدیر ها علی و بشر کیف بشر رب و فیه تجلا و زهر ها علی و بشر کیف بشر رب و تجلا و زهر ماند عالم همه در حیرت تو که بشر می شود این گونه مگر که بشر می شود این گونه مگر علی مولا علی مولا علی 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 علی مولا علی
حیدر ای همای رحمت قرض دل از تولا بوده نامت همیشه
شب شما به خیر باشه. بینندگان عزیز، همچنان با آقا به برنامه ماه ولایت در کنار شما هستیم. عید شما مبارک باشه. ایشالله که 100 سال به این سالها، امیدوارم که هر جای جهان که هستید درجه یک و سالم و فیروز و سربلند باشید. افتخار میکنیم به محبت و ولایت آقا جانمون امیرالمؤمنین و اینکه در کنار شما هستیم با برنامه ماه ولایت. یه نکته که فراموش کردم خدمتتون عرض بکنم که قبول باشه طاعات و عبادات شما در روز عرفه، در روز استجابت دعا، انشالله که به حق این روز عزیز و به حق آقا مسلم ابن عقیل سلام الله علیه که پیغمبر اکرم فرمودن که کسی که بر مسلم ابن عقیل گریه بکنه از نشانه های شیعه است. خدا رو قسم میدیم به حق مسلم ابن عقیل سلام الله علیه که خداوند بر رزق و روزی همه شما بیفزاید و به همین زودی های زود انشالله در حقیقت رزق و روزی شما بشه کربلای معلا و مسجد کوفه و زیارت حضرت مسلم ابن عقیل. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با امریکا. سلام میکنم به شما بیننده عزیز و برنامه ماه ولایت، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ محمد آل محمد.
الو.
خواستم اول از اون تشکر کنم از برنامه های خیلی خوبتون.
خواهش میکنم.
دستفوس یکایه که این شبکه مقدسه، تمام اونهایی که زحمت میکشن و این برنامه رو به صلاح حمایت میکنن، من دستفوز هستم و التماس دعا دارم.
زنده باشید.
و در ضمن خواستم خیلی خلاصه، اول از اون عید رو به شما تبریک میگم و به همگی بینندگان عزیز. خواستم به عنوان یک تقاضا و پیشنهاد از این برادر فقیر به اصطلاح عرضه کنم، اینه که محبت کنن اونهایی که اسم حضرت علی علیه السلام را، امیر المؤمنین، تنها امیر المؤمنین واقعی را به اصطلاح میخوان مطرح کنن، حتما لقب بزرگوار ایشون که صدیق اکبر هست و فاروق اعظم هست، باید این رو جا بندازن. برادران و خواهران شیعه عزیز باید به این تاکید کنن و این تلویزیون مقدسه میتونه برنامه هایی برای اون بگذاره و در ضمن اونهایی که تحقیق میکنن و متوجه میشون که این لقب را به اصطلاح خلق عظیم و رحمت للعالمین و این کسی که حریص بر هدایت اسوه حسنه این دین هست که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، این لقب را به ایشان فقط عطا کرده. اگر تحقیق کنند محقق بشه و نخوان این لقب را با اسم ایشون مطرح کنند، واقعا جفا کردند و واقعا شریک کسانی میشوند که استخوان شکسته در گلوی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام وارد کردن و خار در چشم او فرو کردن. یک دنیا تشکر میکنم از وقتی من
خیلی متشکرم. از کجا تماس گرفتین تا خدافظی نکردیم با ما؟ به من میگید که از کدوم ایالت و کدوم شهر هستین؟ شد بس به ما دیر بهشون رسید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. دوستان خوب بیننده، مهمان بسیار عزیزی به استودیوی برنامه ماه ولایت قدم گذاشتن، جناب استاد تبسی، که سلام میکنم به شما، عید قربان رو تبریک عرض میکنم، افتخاری در خدمت شما هستیم.
شما رو حفظ کند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما امام زماننا حجت الله فی الارضین. من اولا خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان عزیز و گرامی این شبکه خدمتتون عرض سلام و تحیت دارم و عرض تبریک به مناسبت این اعیاد و این مناسبت های گرامی و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سفیر آقا امام حسین علیه السلام. من اگر اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث بشم، این جواب عزیزمون را، جواب که نه، مطلب به جایی فرمودن، ولی حاشیه‌ای بزنم. بله، همونطوری که فرمودن این لقب فاروق اعظم، صدیق اکبر، این القاب امیرالمؤمنینه و در خود ابن ماجه قزوینی در سنن و در جای دیگه هم این تصریح شده است که انا صدیق الاکبر.
درست.
صدیق اکبر من هست. و القاب و مواصفات امیرالمؤمنین یکی دوتا نیست. در همین زیارت غدیریه‌ای که از آقا امام هادی علیه السلام رسیده 150 تا لقب اونجا هست، 150 تا لقب و منقبت
از دیانت قدیمی
امام هادی. و مناقب امیر المؤمنین یکی دوتا نیست، و کسی که نفس رسول الله باشد، انفسنا و انفسکم، نگه کسی میتونه به کنه مقام و مناقب و فضائل رسول الله منتهی بشه برسه مگه؟ نه
قطعاً همسر.
کسی که میفهمد ما عرفنی الا الله و انت، جز خدا و تو ای علی من کسی نشناخت، و ما عرفک الا الله و انا. مناقب حضرت خیلی فراوانه. در کتاب شواهد التنزیل حسکانی حنفی متوفای 490 هجری ایشون روایت مطلبی رو نقل میکنه که امیرالمومنین میفهمه بله 120 منقبه دارد که لم یشارک فیها احد من الصحابه. 120 منقبه ویژه خودشه
که هیچ کدوم از صحابه
شریک نیست،
شریک نیستن.
و ما من منقبه لصحابه الا و شارک و فیها علی. هر منقبه صحابی داشته باشه، یه صحابی داشته باشد، مولا هم همون را دارد. پس مناقب امیرالمومنین یکی دوتا نیست. فاروق اعظم، صدیق اکبر، اینا یکی از مناقب حضرته. منتها و این همه قبول دارن.
حضور توسی عزیز و بزرگوار، من یه سوال میتونم میان کلامتون رو گرفتون بپرسم؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
من تکمیل کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله فراموش نفرم سوال.
بله خواهش میکنم.
منتها به ما تأکید شده و از ما خواسته شده است که از علی ابن ابی طالب به عنوان امیر مؤمنین تعبیر کنه. و این ویژگی خود حضرته، یعنی نسبت به هیچ یک از ائمه ما حق نداریم این تعبیر رو بکنه. هیچ یک از ائمه، ائمه که خیر الخلق بعد رسول الله هستن، یعنی به امام حسن مجتبی، به امام حسین، حتی به حضرت ولی عصر، حق نداریم ما بگیم امیرالمومنین. یه وقتی یا آقای بر امام صادق روحی فداه وارد میشه و عرض میکنه السلام علیکی یا امیرالمومنین، آقا جواب سلامش که نمیده، هیچی، با عصبانیت میفته محفظ الله فاق، خدا دهنتو بشکنه، خدا دهنتو خورد کنه، چرا نسبت به من اینو گفتی؟ هذا خاصون به علی ابن ابی طالب، این ویژه خود حضرت هم. پس من در تعقیب و تعلیق بر فرمایش عزیزمون که از آمریکا، حالا از کدوم شهر نمیدونم، تماس گرفتم، پیداست خیلی بالاخره با احساس و با انگیزه و پیداست قلب آکنده و پر از مهر محبت همین مؤمنین بود. حالا این بهشون عرض کنم که حرف شما متینه، ولی ما تأکید شده ما که این کلمه را بگیم. حالا فرمایشتون
زنده باشید. اتفاقا سوالی که میخواستم بپرسم و شما جواب بهش دادید که ما در بین القاب موظف هستیم که کدوم لقب رو بیشتر بهش بپردازیم و بیشتر در زبان بچرخانیم و بیشتر ذکر و ورد زبانمون باشه، که اهل بیت فرمودید سفارش کردن که امیرالمؤمنین
خواسته به علی ابن ابی طالب
صلوات الله و سلام الله. یعنی همه القاب امیرالمؤمنین نوره، منتها امیرالمؤمنین نورون علی نوره.
اینه،
درسته،
این ویژگی خاصه دیگه. حالا متاسفیم که بعضی حالا نتونستن ببینن، حالا یا تنگ نظریست یا نادونیست، هر چی هست، نتونستن امیر مؤمنین را بالاخره تحمل کنن و سخت برایشون، چون این شمشیر حضرت بالاخره دوستی براش نگذاشت، چون حضرت در راه خدا هیچ ملاحظه کاری نداشت. اونی که براش مهم بود رضایت خداوند عز و جل بود. هر کس میخواست در این مسیر خوشش بیاد خوشش نیاد، او براش مهم نبود، مهم رضایت خدا بود. لذا قضیه جنگ بدر دیگه برای حضرت دوستی نگذاشت. اون کسانی که شمشیر نکشیدن، اون کسانی که بالاخره از خودشون شهامتی نشان نداده بودن، اونا مشکلی باشون ندارن، ولی با امیرالمؤمنین مشکل دارن.
بسیار خیلی متشکرم از شما. ما آماده ایم پیرامون موضوع قدیر از شما بشنویم، اگه در ارتباط با ایده قربان و روز عرفه هم مطلبی هست که حاضریم استماع کنیم و یاد بگیریم.
موضوع غیر از اینه، اما خب نمیشه از کنار قضیه عرفه هم بگذاریم.
بفرمایید.
اولا خوشا به حال کسانی که عرفه را درک کردن، روز عرفه بودن و گناه نابخشودنی اون گناهی است که کسی عرفه را درک بکند، یعنی روز عرفه اونجا باشد و بعد شک کند که آیا خدا او را
بخشیده
یا نبخشیده. خود همین گناهه، یعنی رحمت خداوند عز و جل در اون روز هیچ‌وقت که دیگه کسی جای شک و تردید نخواهد داشت. و نکته جالب این است که قسم می‌خورد نائب امام، در من لاذر فقیه آمده است که والله امام در عرفات شرکت میکنه، در موسم هست و مردم را میبیند و میشناسد، مردم هم او را میبینند اما نمیشناسند، و اگر سالی امام شرکت نکند حج مردم قبول نیست. اینم یک نکته در ارتباط با خود عرفه. و کسی که در اونجا شرکت کند، هر که میخواد باشه باشه، از رحمت خدا بی بهره نمیشه. این خصوصیت عرفه است. هر که میخواد، خداوند از مجلس سفرش گسترانی، هر که میخواد دست خالی بر نمیکند، یه چیزی به او
میده
عنایت. و اون حاجی ها هم که اصلا از مرز عرفات، مثل دیشب اینا، چون فرقه بس. از نظر به اصطلاح رؤیت هلال سعودی با کشورهای اسلامی دیگه ظاهرا فرق میکرده بس. حالا هرچی هست، اونا محکوم و محجوج هست به همون رؤیت هایی که اونجا هست. مثل دیشب اینا از عرفات خارج شدن، اما لب مرز که میرسن، ملکی را خدا مأمور کرده همونجا بیستن، دست بگذارن ریشانه یکی که حاجی ها استعنف العمل، استعنف العمل، از سر بگیر پروندت را، ما چی نگم مختومش کردیم، صفر
کردیم،
نه دیگه تمام،
تمام شد،
تمام شد، استعنف العمل. خب این نسبت به حاجی هاست. خوشا به حالشون،
خوشا به حالشون.
امروز هم که دیشه اونها روز عید بوده است و روز قربانی بوده است، خداوند عز و جل خودش دستور داده که با قربانی از احرام بیاید بیرون. نیان بعضی دایه های چه میگن دلسوزتر از مادر، این کارها چیه، این نمیدونم چقدر گوسفندها را نمیدونم حقوق چی راه میندازن، چی میگن
حقوق حیوانات،
حقوق حیوانات، انسانها از دستشون در امان نیستن. ببینید در کشمیر دارن چه میکنن، ببینید در یمن، در عدن که خودشون جدا کردن و بین خودشون، ببینید دارن چه کار میکنن. اینا انسان نیستن، اینا برایشون مهم نیست. وقتی یاد چه میفتن؟ حقوق
حیوانا.
دیگه توی حرفا رو نزن. این هر که میخواد بزنه تو دیگه این حرفا رو نزن که ارز خود میبری و بله زحمت ما میداری. الان خداوند عز و جل خودش خواسته، مگر مالک رقاب اون نیست؟ مگر مالک ما اون نیست؟ مگر مالک جهان اون نیست؟ مگر مالک جن و انس اون نیست؟ بله؟
بله.
او فرموده این کار را بکنید. خب این یک نکته. نکته بله. دیگه، خب حالا بعضی ها موفق به حج نمیشن، عذری دارن، یا مسائل امنیتیه اونجا براشون مشکل درست میکنن، یا مسائل به اصطلاح مالیه، یا مسائل جسمیه، هرچی هست راه براش باز نیست. حالا این دلش پر میزنه، میخواد بره مکه، موفق نمیشه. خدا میفهمد بیا برو کربلا، بیا برو کربلا، اونجا ببینید چه ثواب هایی، چه عنایاتی. حالا بعضی ها باز بر نمیتابن سخن اهل بیت که بشنم دارم چرا بعضی ها تحمل نمی کنن. یاد ذهبی افتادم، یه روایتی را نقل میکنه راجع به امیر المؤمنین که یا پیامبر فرمودن یا علی عدو و که عدو و عدو و عدو الله. خب ذهبی در برابر این حدیث موضع میگیره. خب چیه موضعش؟ آقای ذهبی مشکل سندی داره؟ میگه نه. مشکلش چیه؟ میگه فشار خونم میره بالا. به اصطلاح قندم میره بالا. قند بره بالا بیاد پایین رفت چه رفتی به حدیث داره؟ میگه یشهد القلب، قلبم شهادت میده که این حدیث مشکل داره. چرا؟ این قلبت مشکل داره، باید بری معالجه کنی. و الا عدوه که عدوی. خب وقتی که پیامبر میفهمد علیون منی و انا من علی و دقیق برای میفهمد انفوسنا و انفوسکم، خب وقتی که علی ابن ابی طالب و رسول الله انا و انت من شجره واحده و سایر الناس من شجره شتا، این هم شیعه نقل میکنه هم سنی نقل میکنه. وقتی که امیرالمومنین این باشد انت منی به منزله راس من الجسد، یا علی لم اموت و انت فیهم، تا زمانی که تو هستی من زنده هستم، خود طبیعیه. عدو علی عدو پیامبر اکرم. وقتی که بالاخره لحمک من لحمی دمک من دمی و الایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی، خود طبیعیه دیگه. این یعنی اقل ما یمکن ان یقال، کمترینش این است که دشمن علی دشمن پیامبر اکرم. هر نمیتابن. حالا من تعجب می، البته نه اهل سنت جوری نیستن، بعضی از این کسانی که رگ نسب دارن یا تلمیذ ابن تیمیه بودن، تلمیذ نواسب بودن، ولی اهل سنت اکثر نه، من به خودم محب هستن، مشکلی با اهل بیت ندارم. حالا این چند نفر وقتی که میرسن به قضیه، عجب چطور میشود عرفه، رفتن عرفه برابر با یه حج باشد، برابر با یه عمره باشد؟ نه، بعضی ها دار 10 حج، از جاده 100 حج، از جاده 300 حج. خب نه، اون حج واجب معناش این نیست که دیگه حجتتون نرو، ثوابش بهت. مگه خودتون نقل نمیکنید کسی که از هر ماه 3 روز روزه بگیره صوم و دهر، که انه تا 10 تا روزگار هست روزه گرفته شده و گرفته است، پس روزه ماه رمضانش رو نگیره؟ نه، معناش این نیست.
ثوابش رو بهش میدم،
ثوابش رو بهش میدم. معناش این نیست که خب همه که میرسن به امام حسین و بودم دارم از یه اینها
قلبشون دچار مشکل میشه،
مشکل پیدا میکند. و چطور؟ نه خیر آقا، ما نگفتیم معناش این است که حج نرو، راه باز بشد، مشکل نداشته باشد، امکانات مالی من استطاع مصداق من استطاع باشد، بله حجش باید بره، هیچ کس چیزی نگفته. ولی خب یه حج رفته دیگه هم نمیتونه، سنش زیاده، یا امکاناتی نداره، یا خب این دلش اونجاست، خب نمیتونه بره، خدا از همه بفر این طرف بیم، خدا از همون خونه که فرموده داری پشه بیا اینجا، یکی دیگه میگه برو اون طرف، اون طرف برو صحابشم به تو میدیم. چرا این موضع گیری هایی که نشأت گرفته است از جهالت یا از عصبیت؟ امیدوارم که خداوند عز و جل ما را هم جزء حجاج بیتش قرار داده باشد. بر خدا دور نیست، از خدا بعید نیست، رحمت واسعه او اونقدر زیاد هست که بالاخره شامل حال ماها بشه. و امیدوارم خداوند عز و جل ما را هم جزء زوار امام حسین قرار داده باشد. ما دلمون کربلا بود، زیارت ابا عبدالله در کربلا خیلی زیاد امروز یک قرب و یک اجری دارد. از خدا میخواهیم که ما را هم جزء زوار امام حسین قرار داده باشد. و چون امروز روز شهادت حضرت مسلم بود و خود حسالی هم اشاره فرمودید، بعد حضرت مسلم روحی فلاح با یک وضع فجیعی، وقتی که من کارهای داعشی ها رو میبینم میگم تازه نیست، جدید نیست، چون داعشی های قبل به نام امویین، آل زیاد، آل سفیان، آل امیه، آل مروان، این همون کارها یاد شهید شهاده خدا رحمتش کند در مصر این وهابی های نکبت زنده زنده تو خیابون ها کشونده. اینه که میبینم بگم ما چیز جدیدی نیست. با حضرت مسلم سفیر امام حسین، نماینده امام حسین، داماد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین، امام چهارم مسلمینه غیر شیعه و امام اول شیعه، همه امامت ایشون رو قبول دارن و عهدی در شخصیت و عظمت مسلم ابن عقیل تردیدی نداشته. اینو به اصطلاح بالای دار اماره پرت کنن و بعدش هم تو خیابونا بکشن و از کنارش بگذرن. همون هرچی من کارهای داعش هم ببینم نگم بابا داعش چیز پدیده جدیدی نیست، اسمش فرق کرده. امروز میگن داعش، دیروز میگفتن امویین، نمیدونم میگفتن وهابیین، میگفتن نواسه، میگفتن عباسین. الان شهادت حضرت مسلم نعقیب هم تصدیت عرض میکنم. من در
خدمت شما. اگر اجازه بدین شما یه گلوی تر بفرمایید، شینی میل بکنید، ما یه بخش رادیو ولایت داریم تقدیم بیننده های عزیز بکنیم، برمیگردیم با قاب برنامه ماه ولایت در کنارتون خواهیم بود.
سپاهیان امام علی علیه السلام از کوفه بیرون آمده بودند و برای سرکوبی آتش افروزان جنگ به سوی بصره حرکت می کردند. سپاهیان به محل زیقار در نزدیکی بصره رسیدند. در آنجا برای رفع خستگی و آماده سازی خود توقف کردند. عبدالله ابن عباس می گوید من نیز از سپاهیان بودم و به حضور علی علیه السلام آمدم. دیدم مشغول وصل کردن کفش خیش است. او امیر، رئیس و فرمانده کل قبای آنجا بود. حضرت به من فرمود این کفش چقدر قیمت دارد؟ او گفت قیمتی ندارد. حضرت علی علیه السلام در ادامه فرمودند سوگند به خدا همین کفش بی ارزش برای من دوست داشتنی تر از ریاست و حکومت بر شماست، مگر آنکه بتوانم با این حکومت حقی را زنده کنم و باطلی را نابود سازم. علی ابن ابی طالب علی علیه السلام طبق عادت معمول از خانه بیرون آمده و به طرف صحرا و باغستان‌ها که با کار کردن در آنجاها آشنا بود می‌رفت. ضمناً باری نیز همراه داشت. شخصی پرسید یا علی چه چیز همراه داری؟ علی علیه السلام فرمودند درخت خرما انشاءالله. آن فرد گفت درخت خرما؟ تعجب آن شخص وقتی زائل شد که بعد از مدتی او و دیگران دیدند تمام هسته های خرمایی که آن روز علی علیه السلام همراه میبرد که کشت کند و آرزو داشت در آینده هر یک درخت خرمای تناوری شود، همینک به صورت یک نخلستان در آمده و تمام آن هسته ها اینک سبز شده و هر کدام درختی شده است.
ای داد ای همای رحمت دل از تولا بوده نامت همیشه
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. همچنان در کنار شما هستیم با برنامه ماه ولایت که تقدیم حضورتون میشه از شبکه جهانی ولایت. سلام و عرض تشکر از برنامه خوب شما و تبریک عیاد ذی‌الحجه آقا سید مهدی حسنی که محبت کردن و این پیام رو برای ما ارسال کردن. اگر اشتباه نکنم امروز 9 ذی‌الحجه سال روز وقوع واقعه سد الابواب هم هست، محضر حضرت آیت الله نجم الدین طبسی درس پس میدم. دستور اومد که همه درا رو رو به مسجد ببندید جز در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به مسجد. همه درها بسته شد. بعضیا خیلی خواهش کردن به اندازه روزنه‌ای رو به مسجد در حقیقت جا داشته باشن، فضا داشته باشن. اما دستور اومده که فقط درب خانه امیرالمومنین رو به مسجد باز بشه. بعضیا حدیث جعل کردن که بعضی ها در حقیقت پنجرهشون رو به مسجد باز بوده. و فارغ از این موضوع که خود تاریخ نویسانه فریقه نقل کردن که در حقیقت همون بعضی ها خانه هاشون خارج از محیط مدینه بوده. در خدمت حضرت استاد نجم الدین طبسی هستیم. مسئله شما درس پس دادم، خیلی ببخشید بیادبی شد.
من راجع به همین صبح که راجع به اعیاد قدیر صبح
شما اگر صلاح میدونید ما راجع به قدیر در خدمت شریفتون باشیم.
بله، ببینید در ارتباط با عید بودن روز قدیر،
بله،
بعضی ها میان ربطش میدن به بویهیه حال بویه،
درسته
که اینا
باب کردن این موضوع.
این مقریزی میگه در سال 352 این راه انداخت و دیگه شیعه هم اینا بابش کردن.
درست.
ولی واقع مطلب این نیست. تشیع قدرتش فراز و نشیب داشت. گاهی فراز بود، اوج بود. این سنت فرام می شد، احیا می شد. گاهی نشیب بود، تحت فشار بودن، نمی تونستن اظهار کن. زمان بویهیین به قول مقریزی یا خود ذهبی یا خود ابن کثیر، خب اوج اقتدار پیروان مکتب اهل بیت بود و آدم های مذهبی بودن، اعلام کردن که عید باشه. یعنی شب قبل از قدیر دستور دادن که بازارها شب تا پاس از شب باز باشد به عنوان شبهای عید. بعدم روز عید دستور دادن که یعنی شب عید دستور دادن که تمام مراکز دولتی، خانه شخصیات، مدیر کلها و هم کذا، تمام باید چراغانی بشن. اینه ابن کثیر میگه. بعدم میگه که ریختن تو خیابون ها. کار یوم مشهودا، یه روز عجیب و غریبی بود روز قدیر در بغداد. خب این دوران فراز بود، نه اینکه اینها بدعت گذار به اسم قول اینا این قضیه را
مطرح کرده باشن.
دلیلش هم این است. ببینید این میگه 352 مسعودی 346 فوت شده، یعنی 6 سال قبل از این تاریخ. در کتابش التنبیه و الاشراف میگه که و ولد علی رضی الله عنه و شیعته یعظمون هذا الیوم، فرزندان علی ابن ابی طالب این روز را پاس می داشتن، بزرگ می شمردن. یعنی
فیعظموه،
بله بزرگ می شمردن. خب 6 سال قبل از تاریخی که مقرد تعیین کرده این خودش فوت شده. میگه این باب بوده در بین فرزندان علی. یعنی کی؟
یعنی امام حسن، امام حسین،
یعنی امام رضا، یعنی ائمه. یکی دیگه روایت دارد از خود نبی مکرم صلی الله علیه و سلم، البته از طرق اهل بیت است، که پیامبر اکرم این روز رو به عنوان عید مطرح کردن و فرمودن افضل یوم عید قدیر، یوم قدیر خم افضل اعیاد امتی.
الله،
نه تنها این که عیده،
افضل
اعیاد امتیه. خب امالی صدوقین داره، اقبال ابن طاووس داره و نور الصقلین و کتاب های متعدد دیگه. باز خود علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام روز عید قدیری که جمعه‌ای که مصادف با عید قدیر بود قبل از اذان خطبه خواندن، خطبه جمعه را. بعد خطبه مفصل و در اونجا این جمله را فرمودن: ان الله عز وجل جمع لكم معشر المؤمنین فی هذا اليوم عیدین عظیمین کبیرین. دو تا عید عظیم و بزرگ برای شما قرار دادن. خطبه خوندن دارد واقعا. اینو در 94 بهار الانوار صفحه 12 نقل فرمودن. خب میبینیم ائمه به خود امام صادق یه وقت عرض کردن، این کافیه شریف دارد که به امام عرض کرد احنف ابن فرات ابن احنف جعلت فداك للمسلمين عيد افضل من الفطر والاضحى ويوم الجمعه ويوم عرفه. عيدي از این چهار روز با فضیلت تر هست؟ به امام صادق عرض کرد. امام فرمود نعم افضلها اعظمها اشرفها عند الله منزله هو اليوم الذي اكمل الله فيه الدين وانزل على نبيه محمد صلى الله عليه واله وسلم اليوم اكملت لكم. فرمودن افضل اشرف و اعظم از این چهار تا عیدی که اسم بردی نزد خدا عیدی است که خدا اون روز همون دینتون را کامل کرده، اکملت لكم. خب بعد به امام عرض می کنم یه نکته در این روایت هست واقعا باید بولدش کرد و به امثال مقریزی و دیگران تفهیم کرد که اشتباه میری. امام فرمودن این سنت انبیا بود، یعنی اگه نبی مکرم هم این روز رو به عنوان عید مطرح کن به عنوان چیه؟ اجراء یکی از سنن انبیا بوده. طبعا. که چی؟ امام فرمودن ان الانبیاء صلوات الله علیهم كانت تأمر الاوصیاء باليوم الذي يقام كان يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا. اصلا سنت انبیاء این بود روز تعیین وصی اون روز رو به عنوان عید
در نظر
اعلام میکردن، ان يتخذ عيدا. خب
کلام شما شیرینه، ما میخوایم استفاده بکنیم، من تا دو دقیقه فرصت داریم با عرض پوزش.
خب پس من یک کلمه بعد اشاره کنم. متاسفانم که وقت اجازه نمیده. آقا امام رضا علیه السلام
صلوات الله سلام
همین کار را کردن. روز عید اصحابشون رو دعوت کرده بودن، ازشون خواستن مثلا روزه هم بودن، چون روزه هم مستحبه، خواسته بودن برای افطار باشن، لباسای نو بهشون داده بودن، هدیه کرده بودن. به اصطلاح اگه تعبیرم درست باشه برای تو تصحیح کنه، دیکور اون بیرونی رو تغییر داده بودن، ظرف‌ها، وسایل پذیرایی، کسانی که پذیرایی می‌کردن همه رو گفته بودن لباساشون رو تغییر بدن، نو بپوشن. و برای خانواده‌های اصحاب سبدهای چی میگن غذایی میگن به اصطلاح فرستاده بودن.
درسته.
بله، پول توش بود، انگشتر بود، لباس بود، مواد غذایی بود و مرتباً آقا از این روز تجلیل و تعظیم و اشاره به خطبه امیرالمومنین علیه السلام داشتن. پس اگر ما روز قدیر را به عنوان روز عید گرفتیم، اجرای سنن الهی و سنن انبیا است و تبعیت از نبی مکرم است، نه به عنوان اینکه بوایهین این کار را این کار را کردن دستشون درد نکند و توانستن از فرصت به نفع مذهب استفاده
کنم. خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم، خیلی محبت کردیم، افتخاری بود محضر شما بودیم. دعوت بکنم که تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. رو خیلی لطف کردیم.
علی تو چه امیر عالمی، خیر الامدی تو چه امیر عالمی، سلطان و ولی تو چه امیر عالمی، نور ازلی تو چه امیر عالمی، خیر الامدی تو چه امیر عالمی، سلطان و ولی تو چه امیر عالمی، عشق آفرینی مشکل گشایی، معنی نوری دست خدایی، معنی نوری دست خدایی، وقتی خدا باب آفرینش را گشود، سرودی که خدا می سرود با گل همه اسم علی بود، علی بود، علی بود. نور ازلی تو چه امیر عالمی، خیر الاملی تو چه امیر عالمی، سلطان و ولی تو چه امیر عالمی، نور ازلی تو چه امیر عالمی، خیر الاملی تو چه امیر عالمی، سلطان و ولی تو چه امیر عالمی، اعظام زلف مولا اسیره، ایدانم از زهرا بگیرم، ایدانم از زهرا بگیرم، داد زمین در آسمان افسانه ای، به جان همه جانانه ای، جلوه خدا ذات خدایی، خدایی، خدایی. نور ازلی
تو چه امیر عالمی،
خیر الاملی
تو چه امیر عالمی،
سلطان و ولی
تو چه امیر عالمی،
نور ازلی تو چه امیر عالمی.
امشب هم سعادت داشتیم در کنار شما بیننده های عزیز برنامه ماه ولایت باشیم. دو تا نکته بهتون عرض میکنم و از حضور ارزشمندتون خداحافظی میکنم. یه نکته این که حضرت آیت الله طباطبایی بهش اشاره کردن، فراز و نشیب شیعه بسیار داشته. امروز در ایران اسلامی روز فراز ماست، الحمدلله. این فراز و قدر بدونیم برای اطلاع انقلاب اسلامی که داعیه دار محبت و ولایت امیرالمؤمنین، بکوشیم تمام تلاش ما در راستای به سرانجام رسیدن هر چه بهتره تمام در حقیقت آرمان‌های انقلاب اسلامی کمک بشه یه امیرالمؤمنین و حتما این نکته رو مد نظر داشته باشیم. یک نکته دوم، امشب ارتباطم برقرار شد با یکی از بیننده‌هامون تو امریکا، نمیدونم کدوم یک از کشورهای جهان هستید و ما رو می‌بینید، اما می‌خوام یه پیشنهاد بهتون بدم. داره ایام عید قدیر میاد، بیاید یه کار جدید بکنیم، یه شاخه گل بگیریم به دوستانی که خارج از کشور هستن، مسیحی یا یهودی، اصلا دینی ممکنه نداشته باشه، داره تو خیابون راه میره، یه چند تا گل بخریم به محبت امیرالمؤمنین. حتی میتونیم نذر کنیم، نذر امیرالمؤمنین بکنیم، حاجت بگیریم، یا امیرالمؤمنین نذر شما میکنم لله علیه، صیغه نذرم بخونیم که آقا جان اگر فلان حاجتم برآورده شد، در حقیقت یه چند تا گل میخرم میرم تو خیابون به آدما تقدیم میکنم، و زیرش هم یه کاغذ خیلی کوچولو میتونیم یادداشت بکنیم از طرف علی ابن ابی طالب. میتونید پایینش یه کد QR کد چاپ بکنید که دوستان با در حقیقت اسکن کردن اون کد برن به یه پیجی توی صفحه اینستاگرامی، تو صفحه تلگرامی، تو وبسایت مختلفی که آشنا بشن با امیرالمؤمنین. شما که خارج از ایران هستید این توانایی رو دارید و این فرصت برای شما وجود داره. ان شاءالله که از این فرصت استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. فردا شب هم راست ساعت 8 در کنار شما هستیم. سپاس بیکران. التماس دعا یا علی مدد، به خداوند یار نگهدارید.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی
زن